أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. رسیدیم به این فراز از زیارت مبارکه جامعه کبیره که در محضر مقدس اولیای الهی ائمه معصومین علیهم السلام اظهار می‌داریم که و آیات الله لدیکم و عزائمه فیکم. آیات الهی در نزد شماست و عزم و اراده اصلی خداوند در شماست. معلوم است که رجوع به اهل البیت علیهم السلام هر اندازه که رجوع به حقیقت و باطن اون ذوات مقدس باشه خب رجوع حقیقی است و عملا هم نتیجهش نتیجه حقیقی است. چطوری اگه شما به یک کویری رجوع کنید ولی وصف جنگل بکنید نتیجه نمیگیرید؟ به یک جنگلی رجوع کنید ولی وصف کویر بکنید، در تصورتون این باشد که به کویر رجوع کردی، خب نتیجه نمیگیری. هنر زیارت جامعه اینه که کمک میکنه ما رجوعمون به ذات حقیقی اولیای الهی ائمه معصومین باشه. نتیجهش اینه که انعکاسی از همون نور بر جان ما میفته. در این فراز شما عرضه می دارید که و آیات الله لدیکم، آیات الهی نزد شماست. خب اصل اولیهی که ما در آیات الهی به ذهنمون میاد خود قرآن است. خود قرآن نزد اهل البیت است. در واقع ما داریم اینجا یک عقیده بزرگ رو مرور میکنیم تا این عقیده گم نشه. در آیه 43 سوره رعد داریم که قرآن میفرماد یقول الذین کفروا لست مرسلا. ای پیامبر، کافرا میگن که تو اصلا فرستاده خدا نیستی. قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب. میگه پیغمبر بگو که خود خدایی که این نامش رو من آوردم گواهست که من از طرف اونم، و دیگه کی گواهست که من از طرف اونم؟ اونی که علم کتاب پیششه. معلومه است یه شخصیتی بوده است در اون زمان که علم کتاب پیششه، یه شخصی. من اندهو علم کتاب. اینجاست که در روایت از امام صادق علیه السلام داریم و اندنا والله علم کتاب کلو. فرمان اون علم، اون شخصی که تو قرآن میگه علم کتاب ششست، اون علم کتاب نزد ماست، همه علم کتاب هم نزد ماست. عرضم اینه که شما در رجوع به اهل البیت در زیارتشون وقتی میگون که و آیات الله لدیکم، یه معناش رو در قلبتون اینا دارین که شما تمام آیات الهی پیش دونه، شاهد قرآنی هم داریم که علم کتاب یعنی علم به اون کتابی که مشهور است، الباز شاهد میاریم یعنی قرآن نزد شماست. در اون آیات سوره واقعه خب شما خودتون میخونین که یه عده‌ای که مطهرونن اون حقیقت قرآن رو میتونن با جانشون لمس کنن. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. پس در واقع ما بر اساس نگاه قرآنی معتقدیم اون المطهرونی که در سوره احزاب میفرماد اهل البیتن، اونها حامل قرآنن. خب قرآن گوهر بزرگیست برای هدایت بشر، ولی اگر حاملان قرآن دست ما را نگیرن به انحراف میفتیم. نمونه شما ببینید، این وهابی ها دستور قتل کسایی را میدن که هیچ آدم عادی نمیده. مثلا شما ببینید، نه صرف این که یه دشیعه دستور قتلش نمیدن. حالا شما برین تو تمام دنیا بگردی ببینید کسی حاضر است اینجوری دستور قتل بده؟ این روحیه چرا اینقدر پایین اومده است؟ برای اینکه از این گوهر نه تنها استفاده نکردند، اگر که از طریق حاملان قرآن به قرآن رجوع نکنیم پشت میکنیم. اون سرخ پوست اون گوشه دنیا اگه کسی با خودش هم عقیده نباشد آنی نمیگه حکمش قتله است. اگر مزاحم عقیدهش باشد حالا اون یه بحث دیگه است. ببینید چطوری این گوهر خودش نشون میده و مخالفانش هم نشون میده. شخصی است به نام قتادت ابن دعامه، مشهور بودست در اون زمان در اهل سنت که تفسیر قرآن میکردست، فکر میکردست به نظر خودش. در یه ملاقاتی که با حضرت باقر علیه السلام دارد، حضرت میفرمان ویحک یا قتاده، انما یعرف القرآن من خوطببه. وای بر تو، قرآن رو فقط اون کسی که قرآن بهش خطاب شده است میشناسد، بقیه در ذیل اونا باید قرار بگیرن. قرآن من بارها میگه یا ایها الرسول، یعنی خطاب قرآن به طور مستقیم انا انزلنا الیک، یعنی خطاب قرآن مستقیم با پیامبر است. خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماند ما با اهل البیت یه نوریم. پس در واقع قرآن خطاب مستقیمش با یه عده خاصیه. اینا خطاب قرآن را میفهمند. این خیلی حرف منطقیه. میگه که آقای محترم، تو میخوای با فکر خودت قرآن رو تفسیر کنی، خطاب قرآن مستقیم به تو نیست. کسی قرآن را درست میشناسه که خدا بهش خطاب کرده است قرآن را. بله، این دیگه طبیعی است. خودشون این کمک به ما کردن که در ذیل فهم قرآن توسط اهل البیت، اهل البیت دست ما رو گرفتن. این که تا یعنی الحمدلله این تفسیرای شیعه که انصافا خیلی عجیبه. خب من به جهت مشغولیاتم مقایسه میکنم بارها، حتی تحریکم میشم که برم ببینم اهل سنت این آیه را چی گفتن. واقعا مثل این که با کویر برخورد کردن. این همه نور و صفای آیه را هیچی نمبینن. خب طبیعی هم هست، اشکالش این است که روششون غلطه. حضرت می فرمان این قرآن پیش ماست، به ما خطاب شده است. علامه طباطبایی ها که این همه خدمت به ما کردن، واقعا خدمت علامه بی نظیر است. حالا ایناش که اینجا نمیخوایم بحث کنیم، این هنر علامه اینه که هر آیه ای را، تمام سخنان ائمه راجع به این آیه را خوب روش فکر کردن و تونستن از طریق این روایات با آیه مرتبط بشن. بعد میشه این تفسیر المیزان فرق میکنه با تفسیر نور و ثقلین و مجمع البیان. ببینین اونا تفسیر نکردن، تفسیر نور و ثقلین اومده است آیه نوشته است، روایت ها هم زیرش نوشتن. یه دایره المعارف بسیار ارزشمندی است و ما هم ازش استفاده میکنیم. علامه طباطبایی بارها از همون نور و ثقلین استفاده میکنن، ولی این اسمش تفسیر نیست. تفسیر اینو بهش میشه گفت همون مجمع البیان. فرقش نیست که مجمع البیان تبرسی بیان غیر معصوم هم توش هست، نور الثقلین فقط بیان معصوم هست، زید آیه همطور است. شما نگاه میکنین میتونین جنبندی کنین. تفسیر المیزان یه چیز عزیزی است، یه مرد متفکر مزکای متقی با یه قلب زلال با اون عقل و اندیشه عمیق حالا بر روایات تدبر میکنه، تأمل میکنه، از طریق این روایات از آیه کشف میکنه حقیقتش رو. این خیلی کاره. خب پس در واقع علامه طباطبایی ها در ذیل نگاه اهل البیت قرآن را به ما ارائه دادن. بله، پس این که میگیم در خدمت اهل البیت و آیات الله لدیکم، آیات الهی نزد شماست، به خاطر این باور بزرگ است که معتقدیم قرآن خطاب اصلیش با ادعای خاص است. حالا داریم اظهار میکنیم که آقا نزد شماست این آیات الهی. آیه 49 سوره عنکبوت دقت کنید، خیلی خوب است این آیه را تو ذهنتون بسپارید. چند تا کار ازش میاد، ما اینجا یکش میگیم. قرآن میفرماد بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا الکتاب. خیلی معمولی ظاهر آیه را نگاه کنید، میگه که اینا بل هو آیاتون بینات، این قرآن آیات روشنی است، دستتون رو میگیره، مبهم نی. اما این قرآن که آیات بینات است، جا اصلیش کجاست؟ فی صدور الذین اوتوا الکتاب، در سینه اونایی که کتاب بهشون داده شده است. پس عجب، یه دی هستن کتاب به اونا داده شده، او وقت این آیات قرآن در سینه اوناست که کتاب بهشون داده شده. خب شما به عنوان یه آدمی از بیرون اومدی، مسلمون هم نیستی، این آیه را بخونین چی میفهمی؟ میفهمین طبق این آیه یه عده‌ای هستن که اینا کتاب الهی بهشون داده شده است. اینا که خب بعد مصداقش بخواین پیدا کنین خیلی آسونه. میریم سراغ صحابه، یه دی صحابه که خیلی ناشیان. در روایت اهل سنت داریم که خلیفه دوم 9 سال طول کشید تا سوره بقره رو حفظ شد، یه شطور هم نزد کرد، بعدم اومن یادش میره. حالا بگم آقا شمایید اونایی که کتاب در سینه شماست؟ یقینا میگن نه، خودشون اظهار دارن، بارها هم گفتن. خب میریم سراغ صحابه خیلی مشهور، جناب سلمان. میگم جناب سلمان شمایید اونایی که کتاب الهی در سینه شما گذاشته شده؟ یقینا میگن نه. میام سراغ امیرالمومنین، میفرمان بله، از دو حال بیرون نیست. یا امیرالمومنین نعوذ بالله از اونا بدتره، ادعا داره، یا راست میگه. خب عملا که نشون میده که راست میگه، پس مصداق پیدا شد. دقت کنید خود قرآن کم، این که میگن یه کاری کنیم ما این دعوای بین اهل سنت و شیعه را بخوابونیم تا بشینیم با هم حرف بزنیم، حتما خیلی راحت مسئله برامون حل میشه. باورتون میاد به همین راحتی که بنده دارم میگم ابدا نمیشه ما یه همچین جلسه با اهل سنت بذاریم. هنوز از اولش نمیذارن، اصلا نمیذارن ورود پیدا کنیم بحث کنیم. حالا بحث همین نیستا، ولی این آیه رو نگاه کنید، وقت حضرت باقر علیه السلام بعد که این آیه رو میخونن اشاره میکنن به سینه شون، میگن در این سینه است، چون قرآن میگه که این آیات بینات در سینه اونایی است که علم کتاب بهشون داده شده است، اوتل کتاب کتاب بهشون داده شده است. فرمان یعنی سینه ما. این روایت که میخونم مفصل است، شیعه و سنی نقل کردن و بیشتر البته در کتابه اهل سنت اهل شیعه هست. مشهور است که حضرت در زمان خلاف وقتی خلیفه شدند عمامه پیامبر را سر گذاشتند و نعلینم پوشیدند و نعلین پیامبر و پیراهن پیامبرم پوشیدند و شمشیر پیامبرم دست گرفتند و رفتند بالای منبر نشستند، برعکس اون سه تا خلیفه که کجا نشستند، یه پله پایینه، همونجا ولوله به پا شد که ای آقا چرا حریم نگه نداشتی، چرا مثل اون سه تا عمل نکردی؟ گفتن پیامبر خودشون فرمودن که کسی حق داره جای من بشینه که علمش مساویه من باشه. خب اونا علمش مساویه پیامبر نبود، من هست. بعد شروع میکنن این تیکشا، قد کنتو ادخل علی رسول الله صلی الله علیه و آله، کل یوم دخلتن و کل لیلتن دخلتن فیخلینی فیها. فرمان که من وارد می شدم بر پیامبر یه بار روز یه بار شب و هر و می شستیم با هم خلوت داشتیم، عدور و معهو حیث و دار صحبت هایی با هم رد و در می کردیم و قد علم اصحاب. و بعد میفرمان خود اصحاب رسول الله همشون میدونن که لم یسنع ذالک به احد من الناس غیری، هیچ کس از افراد بشر اینجور با پیامبر رابطه نداشته است. بعد میفرمان فربما کان فی بیتی یعتینی، بعد میفرمان خب گاهی من میرفتم خونه پیامبر، وقتی من میرفتم اقام انی نساءه، زناشون از اون اتاق بیرون میکردن، فلا یبقا اندهو غیری، هیچ نمی و ازا اتانی، ولی وقتی حضرت میبدن خونه ما میفرمودن لم تقم ان نه لم تقم انی فاطمه ولا احد من بنیه، هیچ کدوم یعنی نه فاطمه سلام الله علیها نه هیچ کدوم بچهای منو خارج میکردن. و کنتو بعد میفرمودن که سوال میکردم جواب میدادن، بعدی که من سکت عنه هیچی نمیگفتم ایشون شروع ابتدا میکرد، بعد میفرمان که فما نزلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله آیتون آیتون من القرآن الا اقرأنیها و املعها علی فکتبتها بخطی و علمنی تعویلها و تفسیرها و ناسخها و منسوخها و محکمها و متشابهها و خاصها و عامها. فرماند هیچ آیه‌ای بر پیامبر نازل نشد مگر اینکه اولا برا من خوندن، بعد گفتن من نوشتم با خط خودم، بعد تعویل و نسخ و نمیدونم محکم و متشابه و خاص و همه را به من آموختن و بعدم دعا کردن که دعا خدایا براش حفظ کن، در قلبش نگه دار. بعد میفرماند که تمام اون چه که املعهو علیه بهم املا کردند و من نوشتم و بهم گفتند و آموزش دادن، تمامش در سینه من موند. اینا هنوز شاهد عرف ما نیست. و ما ترک شیئن علمه الله من حلال ولا حرام ولا امر ولا نهی کان او یکون ولا کتاب منزل على احد قبله من طاعت او معصیت الا علم نهی میفرمان که هیچی نبود از اون چه که خودشون گفتن و اون چه که از قبل بوده و اون چه که آینده میشه و هیچ کتابی نبود که بر هیچ پیغمبری نازل نشد که چی معصیت است و چی طاعت است، الا همه را به من آموختن و منم همه را تونستم حفظ کنم. فلم انس حرفن واحدن، یکشم یادم نرفت. اینا من یه بار یه جای دیگه مختصرا عرض کردم، حالا وقتش نیست چون جزء بحث امام شناسیه که آیا ائمه می اندیشند که بدانند یا آماده می شوند تا بگیرند. اگه جنسش جنس تجلی و اشراق بود دیگه اصلا معنا نمیده که آدم به حافظش رجوع کنه تا ببیند هست تو حافظه یا نه. این یه شرط اصلی است، عجیبه. خب بیام امتحان کنیم. تاله شده است تو صحبت حضرت رضا علیه السلام، می فرمان مگه میشد کسی از امام سوالی بکنه ده امام بلد نباشه؟ خب همین یه نمونه، تا حالا دیگه داستانش که مفصل است. خب این همه ادعایی به این بزرگی، این همه هم آدم بدجنس بودن که بخوان یه اشکال بگیرن، تونستن یه اشکال بگیرن، یه کلمه از ائمه بپرسن. همشون هم ادعا میکردن که ما همه چی میدونیم. ببینین نه، نشد از که بپرسن، بعد که بیان بیرون نگن که والله یعلم حیث یجعل رسالت. طرف میگه از خانه کسی اومدم بیرون که الانه که اومدم اعلم ناسم به توحید. خب این نشون میده که چی؟ نشون میده که یه جنس دیگه است این علم ها. برای همین شما وقتی میرین زیارت این ذوات مقدسه با این مبنا میگون و آیات الله لدیکم، یعنی دارید میرید یه عقیده بزرگ رو ارائه بدید، یه مسئله ساده و اعتباری که نیست. که بعد ددام روایت این است که حضرت میگن که به پیامبر عرض کردم که یا رسول الله هر چی گفتی داد دارم و یادم هم نرفته، میترسم که یادم بره. فیما بعد فقال لال است و اتخوف و علیک نسیان و الجهل. فرمود من نگران نیستم در مورد تو، نه در مورد نسیان و نه در مورد جهل. یعنی یه مقام و شخصیتی است که فرمود نه نگران نباش، اصلا نسیان و جهل دیگه در جان تو نیست. بحثش که باید داشته باشید، چون غیر این باشه در واقع خدا بشر رو سرگردان گذاشته است. من باز در تأکید این فراز که عرض کردم حامل قرآنند و به این معنا آیات الهی پیشونه پیششون است، باز این روایت رو دارید که حضرت فرمودند که یا معشر الناس سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از این که من از دست بدین بپرسی. بعد اشاره کردن به سینه‌شون، هازا صفت العلم، هازا لعاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. هازا ما زقنی رسول الله زقن زقا. فرمودن که این سینه لعاب دهان رسول الله است و اون چه که رسول الله به من چشاندن چه چشاندنی. ببینید زاویه دید کجا رفت، که شخصیتایی هستن که رابطه‌ای با پیامبر دارن که این رابطه منجر میشه که اینها در عالم در یه افق بصیرت دیگه قرار بگیرن. دانستن این خب دو فرض داره. یه وقت است ما میگم اصلا بشر همچی امکانی براش نیست، حرف بعدی نیست. یه وقت است میگم خدا همچین امکانی را در عالم به وجود نیاورده است. خب اینا میریم تحقیق میکنیم، بررسی میکنیم، اگر متوجه شدیم که یک همچی حقیقت بزرگی در این عالم هست، خب اصلا رجوعمون، تجزیه و تحلیلمون عوض میشه دیگه. یه آدم عادی نیستیم، به قول معروف پوزیتیویست نیستیم. این پوزیتیویست ها میگن اصلا یعنی چی؟ بشر است و عقل عادی حسابگر خودش. ببینید خب ما میگم که ما مثلا میگم مقایسه میکنیم این پوزیتیویستا را با فیلسوفای مثل ملا صدرا، میگم خیلی عقبن. حالا اگه ما هم در همون حد باشیم که بگم نه اصلا عالم امکان وجود چنین شخصیتی نداره، آداشته باشید، خب ما عقب میافتیم از دایره معرفت های بزرگ. اینجاست که بعضیا با رفتن در این عالم و شناختن این معارف به یک افق برتری دست پیدا میکنن. این زیارت جامعه عزیز داره ما را توی همچه عالمی میبرد و باید با حساسیت مسئله را دنبال کنیم. حضرت میفرمان که نه، من با لعاب دهان پیامبر چیزایی چشیدم که نتیجهش این است که سلونی فإن عندي علم الاولین والآخرین. فرمان از من بپرسین، علم اولین و آخرین پیش من است. خب بلدیدم که حالا تاریخ اینا را همش نشون داده است. بعد میفرمان اگر مسندی بگذرد فجلست علیها و من بشینم و فتوا بدم، اهل توراته به توراته، اهل توراته به تورا و انجیل به انجیل و زبور رو به زبور و قرآن رو به قرآن، در حدی میتونم این کارو بکنم که حتی ینطق کل کتاب من کتب الله فیقول صدق علی. میگه طوری میشه اگه شرایط آماده بشه تا من فضا پیدا کنم. جمله شو این است، لا سنیت لیل وساده، اگر برپا بشه برای من یه محلی که بتونم عرض نظر بکنم. یه طوری میشه که خود کتابهای اهل نمیدونم تورات انجیل به زبون در میان و میگن که صدق علیون، علی راست گفت. بعد میفرمان که این تیکاش دقت کنیم، میفرمان دارین چه کار میکنین با این کتابی که هر روز میخونیم میخونید؟ انتم تتلون القرآن لیلا و نهارا فهل فیکم احد یعلم ما انزل الله فیه. هر روز صبح و شب میخونین، اصلا میدونین که خداوند در این چی گفته؟ لا دقت کنین، میفرمان لا آیتون فی کتاب الله لأخبرتکم بما کان و ما یکون. اگه یه آیه تو قرآن نبود، برادون اون چه در عالم تالا بودست و اون چه که خواهد بود رو میگفتم. و ما هو کائن به ما کانم کانه و ما یکون و هو کائن الى یوم القیامه و هی هذه الآیه، آیه این است، یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. ظاهر آیه اینه که خداوند هر چیز بخواد محو میکنه و هر چیز بخواد تثبیت میکنه و عنده ام الکتاب و ام کتاب پیشش است. ملا صدرا در اسفار یادم از کلی رو این بحث میکنه که این جایگاه این حرف کجاست. معلوم است خیلی آیه عظیمیه، حداقلش اینه دیگه که خدا داره میگه که آقا دست برنامه ای دارم که بعضی چیزها رو محو میکنم. مثال میزنیم، حالا تا این از امام صادق سوال کردن که ابن رسول الله مگه نبود، مگه بنا نبود که طبق وعده ای که امیرالمومنین در موقعی که در حال احتضار بودن وعده دادن که تا 70 سال دیگه همه چی حل میشه و شما راحت میشی؟ مثلا شما میبینید که من به شما وعده میدم اگه این آمریکا و اسرائیل نابود بشید، اصلا دیگه این مشکلات نیست که مردم مصر حرود دلواپس باشن، انقلابشون مصادره نشد، یمنی ها اینجور، مثلا دنیا وارونه میشه، یعنی درست صورت نوریش حاکم میشه. امیرالمومنین در محل احتضارشون یه همچی وعده ای دادن. بعد به امام صادق گفتن پچره نشد، این آیه رو خوندن و بعد گفتن که به شرطی که حسین شهید نمی شد این کار می شد، ولی مردم کاری کردن که خداوند یمح الله ما یشاء، اون چیزی که بنا بود بشه رو محو کرد و چیزی دیگه رو ثابت کرد. چرا؟ چون قواعدش دست خداست. من همینقدر میفهمم، ولی میخوام عرض کنم که حضرت میفرمان این آیه جلوی من گرفته است، وگرنه من تمام حقایق عالم و آینده و گذشته را میدونم. یعنی نمیتونم بگم به جهت اینه که سنت الهی یه مرتبه چیزیست که خداوند اراده خاصی میکنه. عرض میکنم این برداشتم، اصلا نمیدونم منظور همینه یا نه. ثم قال سلونی قبل ان تفقدونی فوالذی فلق الحبه و برا ان نسمه لا سألتمونی ان آیتن. میفرمان که خب به هر صورت حالا از من بپرسید، اون چه بپرسیدم میگم. میفرمان اگه بپرسین این آیه روز اومده است یا شب اومده است، مکی اومده است یا مدنی اومده است، در سفر اومده است یا در حضر اومده است، ناسخش چیست، منسوخش چیست، محکمش چیه، متشابهش چیه، تعویلش چیست، تنزیلش چیست، لئن بعتکم، همه رو براتون میگم. ما دوباره میخوایم از این استفاده کنیم که چی؟ که چرا میریم خدمت ائمه میگویم و آیات الله عندکم، آیات الهی فدادون بشم نزد شماست. چون قرآن یه حقیقت عمیق گسترده است، غیر اهل البیت نمیتونن بفهمن. بله رجوع به اهل البیت منجر میشه که انعکاسش بر قلب ظاهر در حد وسع ظاهر انجام بشه. البته این روایت طولانی است که بعد شخصی بلند میشه سوالی میکنه که یا علی یه دستورالعملی بدین که هدایت بشم، و حضرت یه دستورالعمل بسیار عالی میدن که انشالله خودتون رجوع کنه. اون چه که ما هنوز داریم روش میخواییم بمونیم این که و آیات الله لدیکم که در محضر اهل البیت بگیم، چه وجوهی رو مد نظر قرار بدیم. خب ما معتقدیم که اینها معجزه ها هم پیششون است به دلیل قرآن، چون در قرآن بسیاری وقتی میگه آیه منظورش معجزه است. یعنی پس ما در واقع وقتی میریم خدمت ائمه این روی کردم داریم که داریم میگم آقا تمام معجزه انبیا پیش شماست. حالا روایت نگاه کنیم از حضرت باقر علیه السلام، قال کاند عصا موسی لآدم فسارت الی شعیب ثم سارت الی موسی بن عمران و انها لعندنا. فرمان عصای حضرت موسی مال حضرت آدم بود، رسید به حضرت شعیب، از حضرت شعیب رسید به کی؟ به حضرت موسی. و انها لعندنا، فرمان این نزد ماست. وقت اینجا شد یخت بعد بریم فکر کنیم و این عهدی به ها آنفا، و ارتباط و عهد من با اون عصا خیلی نزدیک بود، از همین اخیراً باش یه تماسی داشتم. و هی خضراون که هیئتها حینن تزعت من شجرتها. می فرمان سرسبز و چی بهش میگن؟ تازه است، مثل اون وقتی که از درختش کندن. بعد می فرمان اگه ازش سوال کنی حرف میزنه، عصای خاصیه. او عدت لقائمنا صلوات الله علیه و آله، فرمان آماده شده است برای حضرت مهدی علیه السلام. یسنع بها ما کان یسنع موسی، همون کاری که برای حضرت موسی میکرد این عصا میکنه. و انها لتروع و تلقف ما یعفکون، وقتی بیاد به میدون روب ایجاد میکنه و اون چه جلوش شست رو میبلعد و میره جلو. باز از حضرت باقر نگاه کنید، میخوام اینا یعنی دوباره خسته نشین داد، چون آخرش میخوام برین زیارت، باید ملاحظه کنید ما با یک کلمه تا کجاها باید بریم تا نتیجه عالی آدم بگیره. حرفمون دوباره چیه؟ که میریم در محضر اهل البیت میگم و آیات الله اندکم. خب چی میخواییم بگم؟ گفتیم یکی از معنی آیات در قرآن یعنی معجزه. حضرت امام باقر میفرمان اذا خرج القائم علیه السلام من مکه ینادی منادیه علا لا یحملن احد طعاما ولا شرابا. منادی ندا میده که همه مردم که میخوان حرکت کنین، چون از مکه حرکت کنن به نجف دیگه، هیچ کس آب و غذا بر نداره. و حل معه حجر و موسی بن عمران علیه السلام، اون سنگی که حضرت زدن و 12 چشمه اومد بیرون، فرمان اون سنگ با اینا هست. وقر و بعیره در حدی است که روی شتر میذارن. فلا ينزل منزلا الا انفجرت منه عيون، در هر منزلی که پیاده میشن از این سنگ چشمه هایی میاد بیرون. کان جائعا شبعا و من کان ظما رویا، کسی که گرسنه شه میخوره سیر میشه، کسی که تشنه شه میخوره سیراب میشه. و رویت دوابهم، دوابهم و چارپایانشون هم چی میشه؟ سیراب میشن. حتی ینزل النجف من زهر الکوفه، تا اینکه لشکر مهدی علیه السلام بر نجف که پشت کوفه است وارد میشه. حرفم هنوز تو یک کلمه است دیگه، بحثم جمعش میکنم که حضرت دارن به ما میگن که شما وقتی، امام هادی منظورمه، که وقتی میرین زیارت شما باید متوجه باشید دارید میرین زیارت کسانی که معجزه همه انبیا پیششونه است. شخصی است به نام حمزت ابن عبدالمطلب ابن عبدالله جعفی، میگه که روی کاغذ، روی کاغذی یه روایت از امام صادق نوشته بودم که حضرت صادق علیه السلام در این روایت میفرمان ان الدنیا مسل ان الدنیا مسلت لصاحب هذا الامر فی مثل فلقة الجوزة، دنیا برای امام زمان صاحب این امر مثل پوسته گردوه. فقال، بعد امام رضا فرمودند یا حمزه زاوالله حقون، این حقه، یه حقیقت بزرگه، آچرا رو کاغذ نوشتی؟ فنقلوها الى عدیم، اینا برو رو پوست بنویس. از اینجا هم یاد میگیریم که ارزام کاغذ ارزون بوده، پوست گرون بوده، و چرا؟ چون میمونده. میخوام این نتیجه رو بگیریم که حضرت دارن امام رضا میگن آقا این یه شعور متعالی است، دم دستی ازش رد نشید. بله، حالا بحث از اینجا تازه شروع میشه. وقتی ما معتقد شدیم ائمه مقامشون طوریست که آیات الهی نزد اینها، پس رجوع به اینها رجوع به حضرت حق میشه. این که فرمودن والله نحن اسماء الله، مایم اسماء الله، مگه خدا نفرمود که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها؟ اسماء الهی خداست، خدای را اسماء حسنایی است، خدا را با اون اسماء حسنا بخونید. حضرت صادق میفرمان نحن ولله الاسماء الحسنا، مایم اسماء حسنا. از این چیز یاد گیری. یعنی پس اگه میخواین به خدا رجوع کنین باید به اهل البیت رجوع کنیم. چرا؟ من شعر شیخ شبستری ها همطور میخونم دیگه، خودتون معنیشه بفهمید. میگه که اگر خورشید بر یک حال بودی، اصلا خورشید غروب نمیکرد، شعاع او به یک منوال بودی، ندانستی کسی کین پرتو به اوست. اصلا کی میفهمید این نورا مال خورشید است؟ میگن هست. دقت کنی خیلی قشنگ میگه، میگه خب اگر که این خورشید حرکت نمیکرد کسی نمیفهمید اینا این نورا پرتو بمونه، فکر کنید یه چی اونجاست یه چی همجاست. شما الان به اسلام میگن تعرف الاشیاء به ازداده ها، شما به جهت اینکه خورشید میرد و تاریک میشد و بعد میاد و روشن میشه، میفهمین این روشنی مال خورشید است. ندانستی کسی کین پرتو اوست، نبودی هیچ فرق از مغز تا پوست. جهان جمله فروغ نور حق دان. دنیا و هم همینطوره، مردم میگن خدا کو. خب اگه خدا بگیره که همه چی نابود میشه؟ خب نمیشه که بگیره، خورشید میشه بگیریه. اما اگه خودش نورشه بگیره که همه چی نابود میشه؟ نه، جهان جمله فروغ نور حق دان، حق اندر ویز پیداییست پنهان. ز پیداییست پنهان، از بس که هست. آدم میگه کو، یا من هو وختفا لفرت نوره، مرحوم ملا حاج سبزواری، چو نور حق ندارد نقل و تحویل، نیاید اندر او تغییر و تبدیل. میگه خب تغییر نمیکنه. میگه حالا تو چه کار کن؟ حالا نمیشه، میخوای خورشیده ببینی؟ خب تو نمیتونی ببینی، به جهت اینکه خب نور شدید است، از طرفی هم غروب نمیکنه که بفهمی این نور مال اونه. میگه باید یه کاری بکنی که بیای واسطه قرار بدی تا بتونی نور خورشیده ببینی. پس ربم همینطور، اگر خواهی ببینی چشمه خر، تو را حاجت فتد با جرم دیگر. چو چشمه سر ندارد طاقت و تاب، توان خورشید تابان دید در آب. مگه نه؟ میگه آقا بشین فکر کن، نمایش جمال حضرت حق در جمال اسماء حسنا را نمیشه که با نور حق ببینی. اولا که غروب نمیکنه که بفهمی این نیست و هستش، و از بس هست نمیبینی. از اون ور اونقدر شدید است که نمیفهمی، نمیتونی ارتباط پیدا کنی با جمال اهل البیت که آیات الهی نزدشونه. با صاحب آیات الهی، با صاحب آیات مرتبط خواهید شد. خدا یا به حقیقت اهل البیت ما را توفیق رجوع به خودت از طریق این خاندان عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.